باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بنویسید حسین، مجموعه اشعار مرحوم حاج محمد طغروی، خلیل آباد، از شعرای کاشمر، تبابع استان خراسان رضوی است. ایشون در سال 1298 متولد شدند و شغلشون هم شغل تجارت بود و بیشتر در مجالس وعظ و مدحی ایام متفاوت در ایام سال، اعم از اعیاد و شهادت ها و مراسم سوگواری ها حضور داشتند و بعضا شعرها رو فی‌البداهه می سرودند. شعرهای ایشون در حدودا 7 دفترچه تقریبا نوشته شده بود که ما خلاصه اینها رو به شکلی غربال کردیم در یک مجموعه به نام بنویسید حسین، جمع‌آوری کردیم که از به اصطلاح اشعار خود ایشون استفاده شده که نام حسین بر کفنم آرزوست. از اون ما اسم کتاب رو استعاره گرفتیم. اشعار ایشون سلیس، روان و یه جورایی مخاطب عوام دارد، یعنی حیف عوام کاملا شعر رو حس میکنن، درک میکنن. من دو سه قطعه شعر ایشونی که احساس میکنم میتونه جالب باشه تقدیم میکنم. به سرزمین نجف رو، به بارگاه ولایت، ببین که جلوه ذاتش ز آبروی حسین است. خدا نصیب کند مشهد الرضا بروی، که صبح و شام در آن بقعه های و هوی حسین است. هر آن مریض که بیچاره شد به او برگو، شفای هر مرض خاک مشک بوی حسین است. به نهر القبین دل نظر نما که ببینی، فتاده حضرت عباس مست کوی حسین است. شعر دیگه ایشون داره در خصوص اون واقعه کربلا که حضرت ابی عبدالله فرمودن ای قوم، مگر من چه گناهی کردم که اونها در پاسخ میگن که بغض لعبیک. شاه شهدا گفت که سار الله هم مستودع لا اله الا الله هم، آرام دل بتول فرزند علی، پرورده زهرا ابی عبدالله هم، نه منکر اسلامم و نه منکر اسلامم و نه رهزن دین، بر ملت اسلام ولی الله هم، نه گرد گنه رفته نه اطراف حرام، هست آیه تطهیر به شأن و جا هم. تا اینجا میرسه که سوزد جگرم ز تشنگی جنب فرات، رفته به فلک الاتش از خرگاه هم، تا بوده جهان غیر شما مهمان را، لب تشنه کسی کشته کنید آگاه هم. از سنگ جفایتان چش سر چشمه خون، جاری شد از جبین به روی ما هم، دادند جواب وی به بغزن لعبیک، شه گفت منو قاتل و قربانگاه هم، در عالم زر فقیر با قول بلا، زد نعره که من بنده این درگاه هم.
آقای دکتر نخی، مباحثی رو جناب دکتر مختاری در اهمیت وحدت جهان اسلام بر پایه آیه شریف قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا مطرح کردند. به اهمیت جایگاه حسین ابن علی در اهل تسنن آقای دکتر سالاری پرداختند و موقعیت اذن هدایت و اسناد خرقه در عرفان اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی رو آقای دکتر مظاهری پی گرفتند. از جناب علی به عنوان کسی که در مجمع تقریب بین المذاهب فعالیت علمی و اجرایی دارید، این سوال رو بکنم که امروز در حقیقت محبت اهل بیت میان برادران اهل تسنن به چه معنای معرفتی وابسته است؟ یعنی میخوام بگم نگاه معرفتی که امروز برای اهل تسنن راهگشاست و کمککار اونهاست در زندگی داخل کشور و خارج از کشور، این نگاه معرفتی ناظر به چه فاکتورهایی است؟
عرض به خدمت شما و شنوندگان فرهیخته شما، من این مقدمه لازم رو اول عرض بکنم که ممکنه عنوان این برنامه برای بسیار از شنوندگان عزیز جای سوال باشه. امام حسین و اهل سنت، واقعا این دو چه نسبتی با هم دارن؟ من یادآور میشم این جمله زیبای امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که فرمودن الناس اعداء ما جهلوا، مردم با اون چیزهای دشمنی میکنن که راجع بهش شناخت ندارن. ندانستن باعث سوء تفاهم میشود، سوء تفاهم باعث دوری میشود و دوری باعث دشمنی میشود. نکته رو که شما و دوستان عزیز اشاره کردید، بحث محبت و مودت اهل بیت پیامبر نزد اهل سنت یکی از همین مسائله، یکی از این مسائلی که به نظر ما و خیلی از اهل سنت اصلا نیازی به اثبات نداره، انقدر که بدیهی است و اهل سنت به اون مباهات میکنن. ببینید، این در جواب سوال شما اولین نکته رو که عرض میکنم، مباهات اهل سنت از متأخرین تا عرض خدمتتون که معاصرین امروز، فراوان از بزرگان اهل سنت رساله و کتاب و شعر در این باب نوشتند. جناب امام شافعی که از ائمه مذاهب فقهی اهل سنت هستند و امروز بخش زیادی از اهل سنت ایران و دنیای اسلام پیروان مکتب فقهی امام شافعی هستند، این جمله امام شافعی رو سرلوحه کار خودشون قرار میدن که حب به اهل بیت پیامبر فرض است. دوستانی که فقه خوندن و فقه میدانن این کلمه فرض براشون مشخصه یعنی چی؟
نوعی وجوب علل اطلاق رو مطرح میکنه.
وجوب علل اطلاقه. اگر کسی در نماز بر رسول الله و اهل بیت پیامبر، نکته در اهل بیت پیامبر هست، درود نفرستد، امام شافعی میفرماید که نمازش نماز نیست. اصلا نمیفرماید که نمازش باطل است، نمازش قبول نیست. ایشون میگن که، جناب امام شافعی میفرماین که نمازش نماز نیست، یعنی از اساس اون نماز نیست. جناب عبدالقاهر بغدادی میگن که اهل سنت به موالات حسن حسین، گاهی وقتا ما میگیم فقط اهل بیت پیامبر رو به امام حسن و امام حسین ختم میکنن. جالب اینه که عبدالقاهر بغدادی که از بزرگان اهل سنت تا امروز هست، بعد از امام حسین اسم امام سجاد، اسم امام باقر، اسم امام صادق، امام موسی بن جعفر و امام علی ابن موسی رضا رو میارن. یعنی اهل سنت به موالات این بزرگان قائل هستن. آلوسی بغدادی میگن دوستی و محبت اهل بیت فرض است. شما ببینید امام احمد حنبل رساله ای در باب فضائل اهل بیت پیامبر می نویسند. نوشتن این رساله و دفاع از حریم حضرت فاطمه زهرا و امام علی علیه السلام در دوره خفقان متوکل عباسی باعث میشه که این فقیه علل اطلاق اون روز رو در میدان شهر شلاق بزنن. خب اینها رو نگاه بکنید شما، اگر در بطن فکر و اندیشه اهل سنت تا امروز اهل بیت پیامبر جا نداشته باشن، در عرفان و فلسفه اونها، خب اصلا عرفان و فلسفه ریشه در فکر و اندیشه داره. شما ببینید یک شعر معروفی رو شیخ رضا طالبانی قادری کرکوکی که از شعرای بزرگ اهل سنت هستند و کرد هستند داره، که شما هم در ابتدای برنامه اشاره فرمودید، لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است، عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است، گر هوا خواه حسینی ترک سر کن چون حسین، شرط این میدان به خون خیش بازی کردن است. سنیم سنی ولی کن حب آل مصطفی، دین و آیین من و آبا و اجداد من است. شما این شعر رو ملاحظه بفرمایید، شما آیا در این شعر فلسفه نمیبینید؟ شما در این شعر عرفان نمیبینید؟ تمام رساله ها و کتبی که بزرگان نوشتن، یک طرف همین سه بیت رو شما بگذارید جلوتون.
تمام کاملا درست.
بله، اینها همون چیزهایی هست که شما ببینید عرض خدمتون. خب این یک بخش کاره. بزرگانی مثل شیخ محمد عبدوه در باره امام حسین چه میفرمایند؟ حرکت امام حسین رو یک انقلاب حق میدانن در برابر ستمگر. خب این میشود چراغ راه زندگی اهل سنت از گذشته تا امروز.
ممنونم آقای دکتر، نکات خیلی خوبی رو به لحاظ مصداقی جناب علی مطرح کردید که تتمیمی بر مباحث اساتید بود، از امام شافعی فرمودید و از عبدالقادر بغدادی و شلاق خوردن امام احمد ابن حنبل به واسطه محبتی که به اهل بیت و امیرالمومنین داشت. آقای دکتر مختاری، جناب علی در شهر مقدس قم درس خارج هم دارید، در دانشگاه دورهام انگلستان هم تحصیل کردید در حوزه فلسفه غرب. چه نقطه مشترک معرفتی عمیق غیر از این مباحثی که اساتید مطرح کردند رو برای طرح در دنیای مدرن؟ ببینید، ما امروز یکی از مباحثی که برامون مطرحه آن است که مثلا در مسیحیت پروتستانتیزم در کنار کاتولیک داره یک راهی رو میانه با محوریت عیسی پیش می‌رود. اگر ما بخوایم در میان آنچه در آموزه‌های دینی ما مطرح میانه برادران اهل تسنن و شیعیان یک نقطه مشترک معرفتی برای دنیا مطرح بکنیم و به واسطه این نقطه مشترک معرفتی عنان بالاتری رو نسبت به مکاتبی که در مسیحیت اکنونی مواجه هستیم با اونها به وجود بیاریم، اون نقطه مشترک معرفتی چیست؟
بله، نقطه خوبی اشاره کردید و اگر اجازه بفرمایید من یک دو سه نکته دارم عرض بکنم. یه نکته راجع به تکمیل صحبت جناب آقای دکتر سالاری و همینطور جناب آقای دکتر مظاهری و بعد هم به صحبت شما هم اشاره میکنم. حالا اگه بعد من اجازه بدید من بتونم مرخص بشم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
اجازه بفرمایید. ببینید، اولا راجع به امام حسین علیه السلام و جالبه در روایات اهل سنت حتی از پیامبر بزرگوار اسلام روایات متعددی راجع به روز، یعنی زمان، مکان شهادت امام حسین احادیث ذکر کردن و این جزء پیشگویی ها و معجزات پیامبر بزرگوار اسلام. از این بالاتر من جالبه که حتی بعضی از بزرگان اهل سنت مختل راجع به امام حسین دارن.
عجب.
و حتی من طبری رو نام ببرم. طبری استعداد دارید؟
بله کاملا.
در اوایل قرن سوم ایشون آمده 60 روایت در مختل امام حسین علیه السلام ذکر کرده. اخیراً که دوستان و فضلای ما در قم آمده 60 روایت رو تفکیک کرده و با یه شرح و بحثی چاپ کرده. خب این مال اهل سنت راجع فرمودید. خب بنابراین امام حسین در یک جایگاه ویژه میان اهل سنت داره و من میخوام این رو اینطور توضیح بدم. البته دو دستن اهل سنت پیداست. اکثریت اهل سنت تا اونجایی که من بودم در بچه در انگلستان چه در هند چه در همه این کشورهایی که با علما اهل سنت ارتباط داشتیم، اینا دو دستن. یه دسته که اکثریت اهل سنت رو شکل میدن، اینها معتدلن و بر اساس خدمتتون عرض کنم که عقلانیت و بر اساس تواریخ مستند نکاتی رو خدمتتون عرض کنم به در مساجد مراکز اسلامی اینها در فتاوهاشون بیان میکنن که برای ما خیلی جالبه و بخشش رو جناب آقای دکتر سالاری بهش اشاره کردن. منتها یه بخش کوچکی هم کمتر مقام معظم رهبری فرمودن، اینها مولود دست استکبار جهانی هستند. یعنی گروه های زاله افراطی که مسلماً با اون نگاه های خدمتون عرض کنن که غیر عقلانی و نابخردانه خودشون یک تفسیر و فهم غلط از متون دینی دارن و خدمتون عرض کنن که دین که یک امر فرازمانی است و طبیعی است که با این نوع قشریگری و تدوینگری و نگاه های فشن به شدت مخالف هست. خب این گروه معلومه دیگه، اینها خدمتون هستند که حتی راجع به روز عاشورا هم یه روایاتی رو جعل کردن که خواهد وهابیون و خدمتون هستند که بعضی از گروه های اینچنینی از دواعش. خب اینا خود اهل سنت هم اینها رو قبول ندارن.
بله.
خب بنابراین حتی همونطوری که عرض کردم، وقتی ما نگاه میکنیم به مورخان اهل سنت، به عالمان و پرهیزگانی از برادران اهل سنت، ما میبینیم اینها راجع به امام حسین یک نگاهی دارن، همون نگاهی که راجع به رهبران بزرگ الهی و پیامبر بزرگوار اسلام دارن. یه نکته. نکته دوم که راجع به همون بحث عرفان و ولایت پذیری است، خب ما فارغ از بحث‌های انتزاعی و کلامی و فلسفی، امروز در عرصه عمل به صورت کاربردی ما می‌بینیم در جوامع اسلامی ما به ویژه اهل سنت، خدمتتون عرض کنم که اون نگاه‌های به صلاح معرفتی توأم با ولایت پذیری مشاهده میشه. الان شما در اندونزی و بخش اعظمی از اهل سنت اندونزی،
بله،
اینها خدمتتون عرض کنم که اون اعتقادی که به امر ولایت و خدمتتون عرض کنم که امامت به اون معنای عرفانیش،
بله،
دارن کمتر جای دیگه ما سراغ داریم. حتی الان در تونس شما میبینید محی‌الدین عربی سفری داره به تونس، هنوزه اونجا اون محل حضور و سکنای محی‌الدین عربی محل احترام و بازدید مسلمین هست و بخش اعظمی از مردم تونس یا الجزائر یا در شبه قاره هند، در کشمیر، خیلی جاها، اما تو که اشاره کردن آقای دکتر مظاهری، البته من خودم عقیده شخصی می هست که تقریه مذاهب اسلامی از این گروه ها، اینهایی که معتدلن، ولایت پذیرن و از اهل بیت به عنوان سرمشق و الگو برای سیر و سلوک خدمتون از بهره میگیرن، خب طبیعیش که در تقریب بین مذاهب اسلامی این میتونه یه فرصتی باشه.
یعنی نقطه عرفان رو جناب عالی نقطه قابل اتکاتری از کلام یا فلسفه میبینید
در برابر تفکرات افراطی وهابیت.
درسته.
شما ببینید الان مزاری که اینها دارن، زیارتگاهی که دارن، توجه میفرمایید، و خب این نوع نگاهی که همین حسینیایی که دارن، همین تکایی‌هایی که امروز ما در ایران داریم مشاهده می‌کنیم، مشابه و مماثل همین در اندونزی، در جای جای اندونزی شما می‌بینید، در مالزی می‌بینید، توجه فرمودید. بنابراین اینا میتونن بر محور همون قرآن و اهل بیت گرد هم بیان در برابر افکار منحط، افکار انحرافی، التقاطی، افراطی که اصلا با اسلام و مبانی اسلام همخوانی و سازگاری نداره، توجه فرمودید. این دو نکته. اما نکته سومی که حساری فرمودید، اگر من اجازه بدید راجع محبت به اهل بیت یه نکته عرض بکنم.
بله.
البته شما اشاره کردید تو صحبتتون که این محبت به اهل بیت باید برخواسته از معرفت و آگاهی عمیق باشه. خب طبیعی است، اگر چنانچه هر نوع گرایشی و هر نوع افکاری که یعنی تفکری که برخواسته از خدمت و آگاهی و معرفت نباشه، خب اولا پایدار نیست، ثانیا آثار اجتماعی هم نداره. و البته این محبت به اهل بیت در حقیقت حب الله است، برای محبت به خداست. اتفاقا قبلا یه روایتی دیدم، این روایت خیلی جالب، برای نسل جوان شنوندگان میدونم براشون میتونه سودمند باشه. یه وقتی
بله.
یه جوانی آمد محضر پیغمبر گرامی اسلام سلام کرد. پیغمبر هم خب مثل همیشه با نسل جوان، خب خصوصا البته عموما با همه ابنای بشر، خیلی برخورد و رفتار عاطفی داشتن. جواب سلام رو دادند و تبسمی کردند و بعد فرمودن جوان چیکار میکنی؟ خودشو معرفی کرد. بعد پیغمبر باب گفتگو رو باز کرد. پیغمبر بهش فرمود جوان منو دوست داری؟ یعنی چه؟ بحث محبته.
بله، حب.
بعد جوان برگشت گفت یا رسول الله البته که دوست دارم. پیغمبر سوال کرد که به جوان که مثل نفسک، یعنی مثل خودت منو دوست داری؟ وقتی خودت دوست داری منو دوست داری؟ جوان برگشت گفت یا رسول الله بیشتر قل اکثر
بیش از خودم تو را دوست دارم.
بیش از خودم. و دوباره پیغمبر سوال کرد که آیا مثل ابیک، مثل پدرت منو دوست داری؟ جوان برگشت گفت که در جواب بل اکثر، پدرم به قربانت بیشتر. دوباره پیغمبر سوال کرد که جوان مثل امک، چون هر کسی خب مادرش دوست داره، مادر مرکز عواطف محبت. بازم دوباره برگشت گفت یا رسول الله بل اکثر. بعد رسید به اینجا، بعد پیغمبر فرمود مثل عینک، مثل چشمانت من دوست داری؟ بعد این جوان برمیگرده و عرض میکنه یا رسول الله بل اکثر. حالا سوالی که تا این خیلی کلیدیه، نقطه من اینجاست، تأکیدم اینجاست. پیغمبر فرمود جوان مثل ربک، مثل خدا،
نظیر خدا،
یعنی همون داری که خدا رو دوست داری منو دوست داری. خب سوال خیلی سوال سختی بود،
جدیتر شد سوال اینجا.
بله اینجا حب الله است، یکم حب النبیه. و جوان برگشت به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله هازا لیس لک ولا لا لأحدن، این مقام، مقام ربوبیته، نه به تو و من نه به هیچ کس نمیرسه. بعد اشاره کرد انما احببت که لحب الله، من تو رو دوست دارم به خاطر عشق به خدا. اینجا بود که پیغمبر رو کرد به اصحابش، توجه فرمودید؟
بله.
بعد به اصحابش فرمود که ها کذا، یعنی اون چی که ایشون میگه درسته، احب الله لانعامه علیکم ولی احسانی علیکم و احبونی لحب الله. این جمله آخر پیغمبر بود، فرمود این جوان درست گفته، شما خدا رو دوست داشته باشید به خاطر نعمتهایی که ازاری داشته، به خاطر احسانی که به شما کرده، اما احبونی لحب الله، من رو دوست داشته باشید به انگیزه عشق به خدا. پس ما اگر محبت به اهل بیت رو داریم صحبت میکنیم، این محبت به اهل بیت ذاتا نه به خاطر خود اهل بیت، بلکه به اذن الله و لحب الله، به خاطر عشق به خدا است.
دقیقا.
و به خاطر اون چی که خدای متعال در قرآن فرموده و پیامبر ما در روایات بهش اشاره کردن. توجه می‌فرمایید؟ پس با این وصف ما بحث محبت الهی، محبت اهل بیت رو هم به یه نوعی منبعث از حب الله باید بدانیم. اما این نکته آخر خیلی خلاصه هستم راجع به نکته که جناب عالی فرمودید. خب الان استعزار دارید همین مسیحیت که دارای مذاهب و گرایش های چارگانه هستن، توجه میفرمایید، و یک نوع همون روابط همدلانه و وحدت و انسجام در حوزه اندیشه و عمل در اونها هم مشاهده میشه.
بله.
و طبیعی است که من به نظر خودم میخوام بگم که یک به لحاظ متدولوژی اگر ما بخواهیم بین مذاهب اسلامی هم یه چنین همگرایی و خدمتون عرض کنم که وحدت انسجام رو برقرار بکنیم، خب قطعا استکبار جهانی در برابر این نوع طرز فکر، خدمتون عرض بکنم که خب یک معاندتی داره، معارضه ای داره، دنبال فتنه اندوزی است، دنبال ایجاد تفرقه است. ترجمه فرمایید. اما به نظر من همون حرفی که آقای گادامر فیلسوف آلمانی روش تاکید داره، امتزاج افقها،
درسته،
اگر بشه واقعا این افقهای خدمتون از کم ذهنی اعتقادی به هم نزدیک بشه، و البته اینجا آلمان و افراد فرهیخته شاخص اینها تاثیرگذار هستن و نقش آفرین هستن که بتونن این افقهای ذهنی مسلمانان رو به هم نزدیک کنن بر اساس تعالیم و آموزه های ناب اسلام برگرفته از متون اصیل وحیانی و خدمتتون عرض کنم که برخواسته از سنت پیامبر و اهل بیت، به نظر میرسه که بشه از همون متدولوژی که امروز اون همگرایی که در میان مذاهب در ادیان آسمانی مختلف در دنیا نتیجه هم گرفتن، توجه می‌فرمایید، یعنی اولا شناسایی اون موانع، مقابله با اون موانع که امروز مانع اصلی ما استکبار جهانی و او به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان است و برای خاطر اینکه مقاصد شومشون دست بیاد.
ممنونم آقای دکتر، خیلی عنایت کردید.
آگاهی دادن که اون وقت علما و اساتید نقش بسزایی دارن.
ممنونم از عنایت جناب علی و شرکتتون در برنامه، خصوصا کلید واژه امتزاج افق‌ها رو که حضرت علی از گادامر بهره گرفتید و در حقیقت در این جنبه ما بسیار در جهان اسلام به اون نیازمندیم خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که انشالله در فرصت‌های بعدی هم فرصتی فراهم بشه و با جناب علی بتوانیم در این عرصه معرفتی گفتگو کنیم. ممنونم از حضور حضرت علی در برنامه صوفیا.
من هم خیلی تشکر میکنم از جناب علی، جناب آقای دکتر که صاحب نظر هستید و همچنین مهمانان عزیزتون جناب آقای دکتر نخی، همینطور آقای دکتر سالاری و دکتر مزاحم.
متشکرم از عنایت جناب علی. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و از طریق سایت رادیو گفتگو می توانید در بخش برنامه صوفیا سوالات خودتون رو با ما مطرح کنید.
محبوب من، شاید یک روز دنیا زیر و رو شود، شاید یک روز عمر دنیا تمام شود، اما شما هرگز تمام نمی شوید. محبوب من چه می دانستم قصه خوردن، دلتنگی این همه خوب است؟ محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسند؟ من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمی توانم بگویم، که حرفهای من لابلای آهاست، که حرفهای من حرفهایی است که با اشک‌ها جاری می‌شوند.
مخزن نافتحنا برگشا، سر جان مصطفی را باز، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دعا آن دعا را باز بود، ای دعا آن دعا را باز بود. چون دهانم خورد از حلقای او، چشم روشن گشتم و بینای او،
آقای دکتر سالاری مباحث خیلی مختلفی رو در بخش اول برنامه در حقیقت پی گرفتیم. حدود کمتر از یک ساعت فرصت داریم یه مقداری با ضرب آهنگ جدیتری برنامه رو پی بگیریم. یک طرح و برنامه حسین ابن علی برای جهان اسلام داره، جهان اسلامی که در اون مقطع از زمان حالا خیلی اهل تسنن و تشیع درش مطرح نیست و اون طرح و برنامه قرار است که اسلام محمدی صلوات الله و سلام علیه رو از تحریف نجات بده. از این طرح و برنامه و این نمودی که در میان برادران اهل تسنن مطرح است برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ابتدا بساکن لازمه که در تایید فرمایش حضرت آیت الله جناب دکتر مختاری نکته رو عرض کنم و اون این که این گروهک های انحرافی و افراطی و تکفیری جاهل مسلک سبک مغز هر دنبیلی که در با ظاهر اهل سنت محب اهل بیت علیهم السلام نیستن، اینا فلواقع و نفس الامر محصول و مولود بحران هویتن.
بله،
یعنی اینها دچار جهل مقدس و جهل مرکبن و دینداریشون بدون معرفت عقلانی است، همون قصه پرغصه‌ای که ما در سال 61 هجری قمری در صحرای